أعوذ بالله
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیلی مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردن و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیه و اجمعین تشریف آوردن. امیدواریم در این دقایقی که با یاد و نام اون بزرگواران ما هم می‌نشینیم و سخن می‌گیم، بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به آرمان های بلندی که اهل بیت در رابطه با دوستان و پیروانشون در نظر داشتن نصیب همه ما بشود انشاءالله. در آیات شریفه که برادرمون تلاوت کردن، قرآن کریم سیمای پیروان حقیقی پیامبر اسلام رو در تورات و در انجیل ترسیم کرده. قصد ندارم این بحث رو باز کنم، در گذشته اشاره کردم، ولی به اجمال عرض میکنم که توجه ها رو مجدداً جلب کنیم به این حقایق قرآنی. فرمود محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله، پیغمبر اسلام رسول خداست، فرستاده الهی است. حالا راجع به خود واژه رسول من یه بحثی دارم، او بمانه انشاءالله. اگر عید قدیری بود یا مناسبتی، اون وقت میگیم که رسول به معنی مرسله، نه به معنی مرسل. رسول به معنی فرستاده شده نیست، بلکه به معنای فرستنده است. خب اگر معنی رسول در لغت به معنی فرستنده است، به پیغمبر اکرم وقتی قرآن میگه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی ای کسی که میفرستی کیو میفرستی؟ خلق رو. کجا میفرستی؟ در خونه امیر المؤمنین. یه نکته لطیفی است که حالا انشاءالله باز شدنش نیاز به زمان داره، همینجا یه اشاره کردم. شاید کمتر شنیده باشید که واژه رسول از نظر لغوی به معنی مرسل است، نه به معنی مرسل، یعنی به معنی فرستنده است، نه به معنی فرستاده شده. فرمود پیغمبر اسلام رسول خداست. والذین معه، کسانی که با او هستند. این معیت حقیقت بسیار عمیقی است. میدونید همراه بودن، با کسی بودن، این مراتبی داره. یه مرتبش اینه که ظاهرا در کنار او باشه انسان، مثل اصحاب رسول الله. اصحاب رسول الله در کنار پیامبر بودن، مصاحب رسول الله بودن. اما این اصحاب چقدر با پیغمبر بودن؟ تا کجای راه همراه پیغمبر بودن؟ خب این قابل تأمله. این همراه بودن مراتبی داره، یه مرتبش مرتبی ظاهری است. اما خب شما میدونید کسانی بودن در کنار پیغمبر سالها زندگی کردن، اصلا پیغمبر رو ندیدن و تجربه نکردن و حقیقت پیامبر رو لمس نکردن. کسانی هم بودن که اصلا پیامبر رو صورت ظاهر ندیدن، مثل عبیس قرن، ولی یک لحظه از پیامبر جدا نبودن. اسمعیت معانی عمیق‌تری هم داره. کسی که نزدیک بشه به حقیقت وجودی رسول الله و کم کم فانی بشه در او، دیگه با او همراه باشه، یعنی یک لحظه هم از او جدا نباشه، این هم معیته. علی حال فرمود که والذین معه، کسانی که با او هستند در همه ابعاد وجودشون، در رفتارهای ظاهریشون، در اندیشه هاشون، در احساسهاشون، در خلقیاتشون، در روحیاتشون، در بینششون، در نگرششون، در ایمانشون، در یقینشون، در مراتب مختلف وجودشون با او هستند. والذین معه، کسانی که با او هستند، سه تا خصوصیت رو از تورات قرآن نقل کرد برای یاران رسول الله. چون میدونید بشارت ظهور پیغمبر خاتم در تورات و انجیل آمده. قرآن کریم به صراحت فرمود الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل. حالا میفرماید والذین معه، کسانی که با او هستند، در انجیل این گونه ترسیم شده ویژگی هاشون. اشداء علی الکفار، اولین ویژگیشون اینه که در برابر کافران شدید و سازش ناپذیرند، مقاومند، تسلیم ناپذیرند، ستیزنده و جهادگرند. پس اولین ویژگی یاران پیغمبر و اولین آثار همراه بودن با پیامبر اینه که با ضد پیغمبر اسلام انسان دیگه همراهی نداشته باشه، همدلی نداشته باشه، سازش و پذیرش و سکوت و مماشات نداشته باشه. لازمه اثبات نفی قبلا. شما ببینید جمله لا اله الا الله که پیغمبر اکرم فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، قائل بشید به این حقیقت که جز الله هیچ معبودی وجود نداره، هیچ الهی وجود نداره. این قولو به معنی قائل شدن ها، نه اینکه فقط به زبان قولو به زبان بگید، نه، یعنی با همه وجودتون قائل به این حقیقت باشید که لا اله الا الله. ببینید لا اله هم مقدمه بر الله آمده. اینجا هم در این آیه شریفه موضع گیری در برابر مخالفان پیامبر اکرم و منکران و دشمنان رسول الله مقدم بر دوستی با یاران پیامبر آمده. فرمود والذین معه اشداء علی الکفار، کسانی که با رسول الله هند، اولین ویژگیشون اینه که با کافران دشمنند، با کافران می ستیزند، در برابر کافران سکوت و تسلیم و بی تفاوتی پیشه نمی کنند، مستحکم و مقاوم در برابر کافران می ایستند. این اولین ویژگی اونها که اگر بخوایم خودمون رو محک بزنیم ببینیم جز این والذین معه هستیم یا نه، این ویژگی ها رو در خودمون جستجو کنیم. دوم، رحماء و بینهم، کسانی که با رسول الله هستند در جمع خودشون قلبهاشون کانون مهر و محبت و عطوفت و دوستی نسبت به یک دیگره، نسبت به همدیگر رحمت دارن، نسبت به همدیگر عطوفت و مهربانی دارن، قلبشون کانون عشق ورزیدن به یک دیگره. اینم ویژگی دوم کسانی است که مع رسول الله هستن، یعنی در این مبعث پذیرای این مبعث شدن و مؤمن به این مبعوث شدن. ویژگی سوم، فرمود تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. فرمود بسیار اینها رو میبینی در حال رکوع و در حال سجود، رکع و سجدن اینها، یعنی بسیار رکوع کننده، بسیار سجده کننده. تراهم رکعن سجدن، و در این رکوع و سجود عبادت هاشون چی طلب میکنن؟ یبتغون فضلا من الله و رضوانا، از رهگذر این عبادات و رکوع و سجود ها فضیلت و شایستگی ها رو از خدا میطلبن و نیل به رضوان الهی، این که به گونه ای بشوند که مورد رضایت خدا باشد و رضایت خدا رو جلب بکنن با رفتارشون، با گفتارشون، با حالاتشون، به مرضات الله برسن، مایه خرسندی و خوشنودی خدای متعال بشن. این هدفشون از عبادت، نه دنیا میطلبند با عبادتشون نه آخرت، بلکه رضایت الهی رو طالبند. یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، در چهره اینها اثر سجده در پیشگاه الهی مشاهده میشه، اون نور بندگی حضرت حق در جبین اینها میدرخشد. پس سومین ویژگی کسانی که همراه رسول الله هستند به بیان این آیه شریفه معنویت گرایی است، اهل عبادت و عرفان و معنویت و سلوک الالله بودن. این سه خصوصیت که در تورات آمده، فرمود ذالک مثلهم فی التورات، مثال و خصوصیات یاران پیامبر خاتم در تورات این سه ویژگی. بعد فرمود و مثلهم فی الانجیل، اما خصوصیات اینها در انجیل چگونه آمده؟ کزرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستبع على سوقه یعجب الزراع لیقیز بهم الکفار. فرمود مثال اینها در انجیل این گونه است، مثل یک نهال نورسته ای که زرع اخرج شطعه سر از زیر خاک بیرون میاره این نهال، فآزره فاستغلظ فاستبع على سوقه. اما در زمان بسیار کوتاهی این نهال نورویده تبدیل به درخت ستبر و مستحکمی میشه که بی نیاز به تکیگاه بر روی پای خودش میسته با استقامت و استحکام. به گونه ای که یعجب الزراع، به گونه ای که همون کسی که این نهال رو کاشته از رشد حیرت انگیز و سریع این نهال به حیرت میفته و به عجب و به شگفتی میفته. یعجب الزراع لیقیز بهم الکفار. و این استواری و استحکام و بالندگی و اقتداری که پیدا میکنه سبب میشه که غیظ و خشم کافران برانگیخته بشه، از اینکه در یک چشم به هم زدن چه رشد حیرت انگیزی پیدا کرد و بی نیاز به اتکاء به شرق و غرب به هیچ چیزی این گونه استوار بر پای خودش نیست. این هم خصوصیت امت پیامبر اکرم در انجیل. بعد فرمود وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. فرمود حالا شنیدید خصوصیات همراهان پیامبر رو؟ خدا به اون گروه از یاران پیامبر که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن وعده مغفرت و اجر عظیم الهی در آخرت داده. پس ثمره اخروی همراه پیامبر بودن رو هم این قسمت آیه بیان کرد. در بعد دنیوی خصوصیات رفتاریشون همون سه ویژگی بود که در تورات نقل شد: اشداء علی الکفار، رحما بینهم، و تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. این ویژگی های رفتاری اونها در دنیا. و اما ثمره این گونه رفتار کردن اون بالندگی و به اقتدار رسیدن امت اسلامی و بی نیاز به اتکاء به احدی بر پای خیشتن ایستادن و قدرت پیدا کردن، این هم ویژگی بود که در انجیل بیان کرد که تذر ان اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستبع علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. اما خب ثمره اخروی همراه رسول الله بودن چیه؟ فرمود چی؟ فرمود وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفره و اجرا عظیما. فرمود خدا به اون گروه از مؤمنان که عمل صالح انجام بدن، از این پیروان رسول الله که ایمان دارن، ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن، وعده میدهد چی رو؟ مغفرتن و اجرا عظیما. یکی مغفرت و بخشیده شدن خطاها و اشتباهات و نقصهاشون و ریشکن شدن علل و عوامل گناه در وجودشون. بحث مغفرت رو یک بار اینجا صحبت کردم، یادم نیست به چه مناسبتی، که فرق است بین تواب و رحیم بودن خدا با غفاریت خدا. غفاریت خدا تنها این نیست که آثار گناه رو از بین ببره، بلکه اون ریشه مولد گناه رو از وجود عبد میکنه. خدا وعده این رو داد: یک مغفره، دوم اجر عظیما، دومم پاداش عظیمی که خدای متعال به اینها عنایت میکنه. که این اجر عظیم چیه دیگه؟ خدا میدونه. اون چیزی که خدا به او عظیم بگه خیلی عظیمه. خدا به هر چیزی عظیم نمیده. این اجر عظیم، این پاداش عظیم، این رسیدن به مرتبه قرب الله، رسیدن به لقاء خداست، رسیدن به جوار قرب الهی است، رسیدن به مرتبه است که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خب امیدواریم خدای متعال با همین آیه شریفه‌ای که عرض کردیم ما رو واقعا به حقیقت مبعث و به همراه بودن با رسول الله موفق بکند، به گونه ای که این خصوصیات در رفتار ما، در حالات ما انشاءالله متبلور بشه انشاءالله. آیه بعدی رو هم که تلاوت کردن الان دلش نمیاد این آیات رو به راحتی بگذره. نخستین آیاتی است که بر پیامبر اکرم بنا به قول مشهور نازل شده در غار حرا. و نکته لطیفی که در آغاز این آیات هست چیه؟ اقرا بسم رب. فرمود بسم رب بخوان. ببینید به هر امری حتی به خود قرآن هم با دو وجه میشه پرداخت، یکی وجهه نفسانی، یکی وجهه ربانی. ببینید حتی میشه قرآن رو خوند، قرآن رو حفظ کرد، قرآن رو با صدای زیبا تلاوت کرد، عالم به علوم قرآنی شد، مفسر قرآن شد، خدای ناکرده با وجهه نفسانی و شیطانی، یعنی به خاطر منیت، به خاطر دنیا طلبی، به خاطر شهرت به دست آوردن، به خاطر موقعیت اجتماعی به دست آوردن، به خاطر اینکه سری بین سرها در بیاریم، به خاطر اینکه دیگران احترامی برای ما قائل بشن، به خاطر اینکه به هر حال ثروتی بیندوزیم و کاسبی بکنیم از راه این اظهار فضلها و امثال اینها. این پرداختن به قرآن با وجهه نفسانی و شیطانی. اما قرآن کریم فرمود اقرأ بسم رب، بسم رب با وجهه ربانی به سمت قرآن مولد، با وجهه ربانی به سمت قرآن. اقرأ بسم رب کلدی خلق، اون ربی که تو رو خلق کرد، اون پرورش دهنده تو که خالق تو هم هست. خلق الانسان من علق، انسان رو خلق کرد از یه خونه بسته شده، یا از تعلق و از عشق و از محبت و از علاقه. خلق الانسان من علق، انسان رو از علق آفرید، از دل دادن و تعلق پیدا کردن آفرید. انسانیت انسان تو عشق ورزیدن خلق میشه. شاید اقرأ و ربک الاکرم بخوان، و ربک الاکرم پروردگار تو کریم تر از اون چیزی است که بشود تصور. الذی علم بالقلم، کسی که تعلیم داد با قلم، علم الانسان ما لم یعلم، به انسان آموخت اون چیزی رو که نمیدانست. حالا حقیقت قلم چیه؟ صورت ظاهر قلم همین قلمی است که تو دستگاه بشر هست و می نویسد و ابزار انتقال دانش است به صورت مکتوب به دیگران، ابزار فراگیری علم. این صورت اولیه و ظاهری قلمه. اما قلم چیه؟ حقیقت قلم چیه؟ یه زمان طولانی میخواد که به بحث در اون مورد بپردازیم. به هر حال اون قلمی که نون و القلم و ما یسترون، که خدای متعال به نون قسم خورد و به قلم و اون چه قلم ها می نویسند قسم خورد، این قلم واقعا همین قلم هایی که تو دست ماست یا نه یه حقیقت بلندتری داره، اینا بحث های مفصلی است که یه حالا واردش نمیشیم. ولی صورت ظاهرش هم نکته بسیار زیبایی داره که خدای متعال این دین رو که آخرین دین الهی است و برای بشری رشد یافته و فرهیخته آخر الزمان داره این دین رو میفرسته، دینی است که با خواندن، با نوشتن، با تعلیم دادن و با تعلم سخن این دین آغاز میشه. این خودش یک نکته عبرت انگیز است که این دین مکتب دانایی و آگاهی و علم و معرفت و دانشه. اما حالا حقیقت های عمیق‌تری که در اینها هست، اینها دیگه نیاز به بحث های مفصل تر داره. به هر حال امیدواریم ما هم با رهاورد مبعث که قرآن کریمه، این آخرین کتاب آسمانی، این معدبت الله، این سفره گسترده الهی که انواع اقسام غذاهای بزرگ معنوی و معرفتی و فکری و اخلاقی و رفتاری و فردی و اجتماعی در این سفره نهاده شده، این معدبت الله بنا به روایات، انشاءالله ما در رویاوری به این سفره گسترده شده در مبعث رسول الله با بسم رب به سمت این سفره حرکت کنیم، بسم رب به سمت قرآن و حقایق قرآنی انشاءالله پیش بریم و بهره بگیریم، که اگر این گونه رفتیم اون وقت قرآن بهترین مکتب تربیتی انسان خواهد بود. فرمود اقرأ بسم ربک. اینجا اشاره به ربوبیت حضرت حق کرده. نگفت اقرأ باسم خالقه، نگفت اقرأ باسم رازقه، نگفت اقرأ باسم الله، نه باسم رحمان، باسم رحیم، نه گفت اقرأ باسم ربه. قبل این ربه کم باز خیلی لطافت هاتش هست. به هر حال امیدواریم خدای متعال به ما عنایت کنه از این مکتب تربیتی قرآن با روی آوردن با وجه ربانی به سمت این مکتب بهره های وافری به دست بیاریم و بشیم جز همون کسانی که قرآن کریم فرمود بلدین معه، کسانی که با رسول الله هم با حقیقت رسول الله همراه شدن و در حقیقت پیامبر ذوق شدن، از او دیگه جدایی پذیر نیست. انشاءالله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.